تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 108، سوره هود، آیات 84 تا 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 84 سوره مبارکه هود، جایی که در رابطه با یکی دیگه از پیامبران الهی است، پیامبری که با مسئله درگیر بود که امروز دقیقاً مسئله اصلی جامعه ماست، یعنی فساد اقتصادی. حضرت صالح با فساد سیاسی درگیر بود، حضرت شعیب با فساد اقتصادی که دقیقاً داستان امروز ماست. حضرت صالح رو که گفتیم و حالا حضرت شعیب. آیه 84 و الی مدین اخاهم شعیبا، و به سوی مدین. مدین نام منطقه جغرافیایی است در شمال غربی شبه جزیره عربستان که نزدیک بود با اون منطقه تبوک که پیامبر جنگ تبوک رو رفت اونجا، و همچنین نزدیک بود با شهری که قوم لوط زندگی میکردن و به لحاظ تاریخی هم با قوم لوط نزدیک بودن که ویرانه های قوم لوط رو میتونستن اصلا ببینن. برادرشان شعیب را فرستادیم، برادرشون از خودشون بود، میشناختنش، سابقهش رو داشتن، غریبه نبود که بگن ما به خاطر اینکه نمیشناسیم بهش ایمان نمیاریم. برادر، دلسوز، اینا همه میتونه این معانی رو در بر داشته باشه. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید که جز او خدای دیگری برای شما نیست. اعتقاد اول توحید، پایه اگر توحید باشه بقیهش دیگه راحته، بقیهش درست چیده میشه. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، و پیمانه و ترازو را کم نگذارید. دوچار مفاسد اقتصادی بودن، کم فروشی، سودجویی، سر همدیگه کلا میذاشتن، همدیگه رو تیغ میزدن، دقیقاً مثل این آخرالزمانیه که فضای جوامع خصوصا اسلامی با الگوهای غربی و مادی که خود اون غربی ها همین الگوها رو پیروی نمی کنند، اومدن با استفاده از الگوهای شیطانی اونها جوامع اسلامی رو دوچار همین کردن، کم فروشی، سودجویی، تیغ زدن همدیگه، از همدیگه کندن. اون موقع هم حضرت شعیب با قومش درگیر همین مسئله بود. حالا بریم جلو ببینیم چجوری میگه و با چه استدلالی قانعشون میکنه اینا رو که به عقل بیان، که البته گوش هم ندادن و عاقبت بدی داشتن و این باید برای ما قطعا عبرت آموز باشه. انی اراکم بخیرن، همانا من شما رو به خیر و صلاح میبینم اگر این حرفو گوش بدید، اگر این نصایح رو گوش بدید. و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، و براستی من از عذاب روزی فراگیر، اون روز قیامت که فراگیره دیگه، لا یمکن الفرار من حکومتک، بر شما میترسم. اعتقاد به توحید، اعتقاد به معاد با زبان انذار، برای اینکه اینا رو آگاه کنه به مفاسدشون و بشارت هم بده که اگر گوش بدید انی اراکم بخیر، من برای شما خیر میبینم، خوبی میبینم، به نفعتونه، شما فرصت نجات دارید. ولی اگه گوش ندید عذاب یوم محیط، از قهر خداوند نمیتونید فرار کنید. آیه 85 و یا قوم اوف المکیال والمیزان بالقسط، و ای قوم پیمانه و ترازو را به قسط، به مساوات، به برابری پر کنید. باز اینجا کلمه قسط میاد. اصلا یکی از مشکلاتی که تو جوامع بود و پیامبران هم فریاد میزدن همین قسط بود. قبلا هم گفتیم فرق قسط با عدل که امام عصر تشریف میارن در همه دنیا فراگیر میکنه و پر میکنه، اینه که قسط یعنی برابری، تساوی، عدل یعنی عدالت، تعادل. قسط یعنی همه از هر آنچه که برای رفع نیازهای ضروری بهره مند بشن، هیچ کس در بحث نیازهای ضروری محتاج نباشه. عدل یعنی حالا اگر کسی استحقاق بیشتری داره، حالا بیشترم بهش بدن. اول قسط، اگر یه جامعه درگیر نیازهای ضروری باشه، اصلا مسائل بعدی دیگه منتفیه، دیگه رشد و تعالی و ترقی و اینا اصلا تو همه ابعاد مادی و معنوی درش بسته میشه. برای همینم تمام پیامبران الهی اولین چیزی که براشون مهم بود و ما هم امروز به عنوان زمین ساز ظهور اولین چیزی که باید برامون مهم باشه همینه، قسط، برابری. هیچ کس نباید به خاطر نیازهای ضروری زندگی محتاج باشه. اگر توی جامعه یه نظام سیاسی جوری مدیریت کرد پولش رو، منابع خدادادیش رو، که یه عده‌ای بی نهایت ثروتمند بودن و یه عده‌ای تاج نیازهای ضروری، این 100% این سیاست شیطانی است. اگه یه پیامبری الان بیاد با این سیاست مبارزه میکنه، میجنگه، همین جوری که حضرت شعیب و همه پیامبران دیگه بحث قسط رو براشون اولویت داشت. اوف المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و از اشیاء یعنی اجناس، حقوق، دارایی های مردم چیزی را نکاهید. امروز این ولا تبخسوا الناس اشیاءهم باید سردر همه بانک های ما زده بشه. جوری مدیریت نکنید که پول بره تو جیب یه عده پولدار پولدارتر شه، فقیر فقیرتر شه. جوری مدیریت نکنید که با عناوین فقهی و دینی و این موارد از مردم بکنید. دقیقاً مثل همین سیستم بانکی فاسدی که ما امروز داریم، متاسفانه هیچ آدم یا جریان بزرگ و تاثیرگذاری هم پیدا نمیشه به صورت صورت اصولی اینو اصلاح کنه، که قطعا ما باید قبل از ظهور حضرت ولیعصر کارهایی بکنیم. نمیتونیم بگیم آقا همه کارا رو شما انجام بدید، ما هم باید یه تلاشایی بکنیم، یه قدمی دو قدمی برداریم تا بالاخره بریم به اون سمت. و از اموال مردم، حقوق مردم چیزی نکاهید. سیستم مالی اقتصادیتون، سیاستاتون به گونه‌ای نباشه که از مردم بکنید. باید خیر رسانی کنید به مردم، که حالا البته این بحث هست، نه اینکه حالا مثلا پول نقد تو دست مردم پر باشه، نقدینگی زیاد شه، باز از یه جای دیگه این پول نقد مثل سیل بیاد ویرانی ایجاد کنه، نه، ولی بالاخره باید به گونه‌ای باشه که مردم از دارایی‌های کشور، از منافعش بهره‌مند بشن، مسکن ارزان داشته باشن، بهداشت ارزان داشته باشن، امکان کار و تولید داشته باشن با استفاده از اونها. بلا تعصوا فی الارض مفسدین، و فساد کنان در زمین تباهی مکنید. دقیقاً ساختار بانکی امروز ماست، هم از جیب مردم میزنه، هم میکنه، هم با اون پولی که از مردم میکنه شروع میکنه توی جامعه هی خرید و فروش و کار ملک و کار صادرات و کار واردات ماشین‌های گران قیمت و زدن تو کار زمین و برج و جنگل و اینها. بعد یه مدتی هم میبینه یه سری ملک‌ها و دارایی‌ها داره، اینا رو میخواد گران‌تر بفروشه، یهو یه تورم ایجاد میکنه، یهو قیمت‌ها چند برابر میشه، همونیا که از چنگ مردم ارزون درآورده دوباره به خود مردم برمیگردونه با قیمت‌های بیشتر، هم از مردم میکنه، هم اینجوری فساد میکنه. پول باید در یک جامعه اسلامی کاملا در خدمت ترقی مادی و تعالی معنوی انسان‌ها باشه، ولی وقتی در دست یه عده مفسد فاسد غیر قابل اصلاح اینجوری میشه، همش با اون فساد میکنن، همش با اون ضربه میزنن به دنیا و آخرت مردم، که ان شاء الله در زمان ظهور خواهیم دید که چگونه از پول استفاده صحیح میشه، چجوری این پول و اقتصاد در خدمت رشد و تعالی انسان هاست، نه در خدمت افساد یه سری باندهای فاسد. خیلی جای بحث داره این آیات، آیه 86. حالا چجوری میخواد اقناع کنه حضرت شعیب مردم زمان خودش رو که بابا نگاه صحیح به دنیا داشته باشید، نگاه صحیح به پول داشته باشید. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این آیه تعویلش در رابطه با خود حضرت ولیعصره، اما ظاهر آیه چی میگه؟ بالاخره ظاهر آیه هم برای ما حجت دیگه. اون مال و سرمایه حلالی که خداوند باقی گذارده، بقیت الله یعنی خداوند باقی گذارده. چی رو خداوند باقی گذارده؟ اون مال و سرمایه حلالی که خداوند برای شما باقی گذارده، همونی که کارتون رو راه میندازه، همونی که نیازتون رو برطرف میکنه، همونی که از عهده شکرش برمیاد، همونی که انگیزه طغیان به انسان نمیده، اون برای شما بهتره. ان کنتم مؤمنین، اگر منطق شما منطق ایمانیه، اگر از شما بپرسن شما مؤمنی یا کافر، میگی مؤمن دیگه. اگر راست میگی، واقعا منطقت منطق ایمانیه، منطقت منطق قرآنه، راه اینه. اون باقی گذارده خداوند، اون سرمایه حلال و پاکی که وجوهاتشو برداخت کردی، خمس و زکاتشو دادی، از حلال به دست آوردی و رفع نیاز میکنه، اون برای شما بهتره. دیگه نیاز نیست چنگ اندازی کنید به بیشترش. یه روایتی هست از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، میفرماید به خدا قسم از فقر و تنگدستی بر شما نمیترسم، بلکه از آن میترسم که ثروتمند شوید و دنیای شما گشایش یابد، همان طور که پیش از شما کسانی تمکن یافتند، آنگاه مانند آنها به رقابت های نابجا دوچار شوید. فتنافسوها کما تنافسوها، به رقابت های کاذب، رقابت های غلط، رقابت هایی که باعث سقوط انسان میشه، شیطان رو خوشحال میکنه، به این رقابت ها دوچار شوید و سرانجام ثروت شما را هلاک کند، چنان که آنان را تباه ساخت. اینجوریه، انسان باید تو مسائل مادی خیلی زرنگ، خیلی با تقوا، همون مقداری که نیازشو برطرف میکنه، حالا یه مقداری پسندازی، اینا اشکالی نداره، آینده نگری، همه اینا خوبه، اما اینکه بیش از حد چنگ اندازی کنه سقوط حتمیه. اصلا یکی از چالش های بزرگ انسان ها در این آخر الزمان که توی غربال نمیمونن و سقوط میکنن همین عمل نکردن و همین آیه است. دنبال پول زیادی میدونه، نمیدونه داره خودش و خانواده‌اش رو بدبخت میکنه. و ما انا علیکم به حفیظ، و من نگهبان شما، یعنی مجبور کننده شما، بالا سر شما اینا نیستم، من حقو میگم، گوش ندید میرم، خودتون ضرر میکنید. که در تفاسیر متعددم داریم باطن این آیه، خود حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه، بهار الانوار جلد 52 صفحه 373، از امام صادق علیه السلام پرسیدن آیا حضرت ولیعصر را، قائم را در زمان ظهور با خطاب امیرالمؤمنین میخوانند؟ حضرت فرمود خیر، این اسمی است که خداوند متعال برای حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام اول، قرار داده و احدی قبل از او و بعد از او به این اسم خوانده نمیشه مگر اینکه کافره. پرسیدن خب آقا اون قائم شما را با چه نامی میخوانند؟ حضرت فرمود همین نام، السلام علیک یا بقیت الله، ثم قرع جعفر علیه السلام بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین. و اصلا این آیه است که خود حضرت ولی از در هنگام ظهورشون تلاوت میکنن و میفرمان منم اون بقیت الله. که حالا این ظاهر آیه که در رابطه با مسائل مالی است، با باطن آیه که در رابطه با آخرین ذخیره الهی است، چه ارتباطی داره؟ شاید بالقطع و الیقین بشه گفتش که به همین دلیل که مهمترین امتحان انسان ها تو این آخر الزمانی بحث پوله، و لحظه ماله. خیلی‌ها تو این قربال آخر زمان به واسطه این مال سقوط می‌کنن. خلاصه این منطقی است که حضرت شعیب اقناع می‌کنه که بیان به این سمت، این فرایند رو پیش برن، نرن سراغ زیاد روی و زیاد خواهی‌هایی که باعث کلی گناه میشه، هم تو دخلش هم تو خرجش. آیه 87، قالوا یا شعیب، گفتند ای شعیب، اصلواتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ای شعیب، آیا نمازت، اون ارتباطت با خدا، چون قبلا هم گفتیم نماز نماد ارتباط با خداست، به تو فرمان میدهد به ما بگوی آنچه را که پدرانمان میپرستیدند رها کنیم، یعنی از اون بینش و دین تقلیدی که پدران گمراهمون میرفتن ما هم دنبال اونا گمراه شدیم رها کنیم، و یا اینکه آنگونه که خود میخواهیم نتوانیم در اموالمان تصرف نماییم؟ اینا میگفتن ما هر جوری دلمون بخواد تو مالمون میخوایم دخل و تصرف کنیم، هر جوری تیغمون ببره میخوایم ببریم، برای چی ما رو منع میکنی؟ هر چی اون پیغمبر میگفت بابا نگاهتون به مسائل اقتصادی و مالی غلطه، همونجور که پدرانتون نگاه غلطی داشتن. پول دنیا بهترین وسیله است و بدترین هدف، شما اون رو هدف قرار دادید به خاطر اینه که هر جوری دلتون میخواد توش دخل و تصرف میکنید و هر جوری میخواید باش فساد میکنید و قسط و برابری رو پایمال میکنید. بعد باز دوباره اینم مثل همون حضرت صالح که هندونه زیر بغلش میذاشتن، هی تعریف میکردن، تمجید میکردن، میخواستن با زبون مثلا شیره بمالن سرش، انک لانت الحلیم الرشید، تو که مرد بردبار و فهمیده ای هستی، یعنی چرا قاطی کردی، چرا هی داری توبیخ میکنی، چرا هی داری مطب خشخاش میذاری، تو که خیلی حلیم بودی، یعنی بردبار بودی، حوصله داشتی. چون حضرت شعیب احتمالا یه مقداری باشون جدیتر و تندتر و قاطعتر حرف میزد، یا رشید رشد یافته فهمیده ای بودی، چه حرفایی میزنی، چرا مثلا مغزتو شستشو دادن، مثلا آدمای عقب مونده چرا حرف میزنی، مثلا دنیای امروز هستش دیگه، مثلا میگی آقا این ساختار بانکی و پولی و مالی و بودجه و حقوق دهی و خام فروشی و سرمایه خوری و اینا غلطه، اولین چیزی که برمیگردن با آدم میگن چیه؟ میگن چقدر نفهمه این. خب همه داریم همینجوری کار میکنیم میخوریم دیگه. حالا هرچی بگی بابا این عاقبتش خوب نیست، هیچی، فقط یه توهین میکنن و رد میشن. حالا اینجا هم از این بابت که مثلا یه جورایی حضرت شعیب رو تحویل بگیرن، میگفتن تو که آدم بردباری بودی، فهمیده بودی، حالا چرا مثلا حرف آدمای نفهمو میزنی و تقریبا یه همچی چیزی. آیه 88، باز دوباره همون چیزی که حضرت صالح به قومش گفت، حضرت شعیب هم همونو میگه، قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا، گفت ای قوم من، آیا اندیشیدید که اگر من دلیل روشنی از طرف پروردگارم داشته باشم، یعنی یه مبنایی تو دستم دارم و او مرا رزق نیکویی از سوی خود عطا کرده باشد، یعنی مثلا مرتبه نبوت، اون عقل و فهم و درک و آینده بینی و آینده نگری که دارم، خب چگونه میتونم با اون مخالفت کنم؟ البته این داخل پرانتزه، در خود عبارت قرآنی نیست، و اینم بدونید من هرچی شما رو نهی میکنم خودم قبلش انجام نمیدم، خودم به حرف خودم عمل میکنم، و ما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه، و من نمیخواهم نسبت به آنچه شما رو از آن نهی میکنم خود مخالفت کنم، یعنی مرتکب اون بشم، خودم به حرفای خودم عمل میکنم، هم مبنا دارم هم عامل به اون مبانیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، من جز به خاطر اصلاح به مقدار توانم، تا اونجایی که بتونم استطاعت داشته باشم خواسته دیگری ندارم، یعنی من قصدم اصلاحه، من میخوام شما رو از یک رویه غلط و پر اشتباهی که بد عاقبت نجات بدم، من که نمیخوام برای خودم چیزی جمع کنم، و ما توفیقی الا بالله، و جز به لطف خداوند توفیقی برای من نیست، یعنی اگه بتونم تو این راه یه گام مثبتی بردارم، یه اصلاح خوبی ایجاد کنم، ساختارهای غلطتون اصلاح کنم، شما رو از این بینش خام و کودکانه و جاهلانه نجات بدم، البته این موفقیت و این توفیق جز از ناحیه خداوند نیست، لطف خداست، علیه توکلت و بر او توکل کردم، اتکالم به خداست، از هیچ کی نمیترسم، کاملا با تکیه بر او این راهو دارم میرم، و الیه انیب و به سوی او بازگشتم، یعنی من دارم با یکی دیگه میبندم، من دارم با یکی دیگه معامله میکنم. قشنگ منطقی است که ما تو این آخر زمانی برای بحث اصلاح ساختارهای غلط اقتصادی باید به کار ببریم، کلمه به کلمش باید دقیق باشیم. آیه 89، و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، و ای قوم من، دشمنی و مخالفت با من شما را به کاری وادار نسازد که مثل آنچه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما هم برسد، یعنی شما از من ممکنه بدتون بیاد، من در نظرتون یه ذره ناجور جلوه کنم به خاطر انتقادام، ولی این باعث نشه که شما تو مسیری برید که اقوام گذشته رفتن و به عذاب دچار شدن. اینو میگه که اگر اونا به خاطر حب و بغض شخصی دارن لجبازی میکنن، یه مقدار این لجبازی اینا رو درجهشو بیاره پایینتر، اینا رو از اون موضع باطل در بیاره. و ما قوم لوط منکم ببعید، و قوم لوط از شما دور نیست، اصلا منطقه جغرافیاییشون، تاریخی که زندگی میکردن به گونه ای بود که بقایای خرابی های قوم لوط، اون ویرانی های عذاب قوم لوط رو میتونستن ببینن دیگه، از این هشدار جدی جدیتر و روشنتر آیه 90 واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه، پس بیایید و از پروردگارتان آمرزش بطلبید و به سوی او بازگردید. قبلا هم گفتیم این عبارت فقط یه عبارت لفظی نیست که ما یه تسبیح دستمون بگیریم هی از صبح تا شب 100 دفعه 1000 دفعه بگیم استغفر الله ربی و توبوا الیه. بله اون ذکر هم خوبه، ایجاد نورانیت میکنه، ایجاد انگیزه میکنه، یه استارت، یه شروعه، حالا چه یه بار آدم بگه چه 100 بار چه 1000 بار، ولی اصلش اینه که این ذکر انسان رو برسونه به اون تغییر عملی در عالم خارج. اگه کسی 100 میلیون بارم بگه استغفر الله ربی و توبوا الیه، هیچ تغییری در عالم بیرون نده، از اون روال غلط بر نگرده، اون ساختارهای غلط رو اصلاح نکنه، هیچ کدومش به درد نمیخوره. اینا لغلغه زبونه، باد حواس، بی فایده. باید یه کاری کرد در بیرون. دعا، روایت داریم از حضرت رسول به ابوذر که ای ابوذر، دعا در کنار عمل به همون مقدار که نمک در کنار غذاست کفایت میکنه. ان ربی رحیم ودود، که همانا پروردگار من بخشایشگر، اصلا شما رو مشمول رحمت خاص قرار میده، خیلی قضیتون اون وقت فرق میکنه. ودود، دوستدار توبه کنندگانه، محبوب خداوند میشید. در کنار این همه هشدار و اخطار و انذار و اینها، یه حالت تشویقی هم ایجاد میکنه که جاده از این ورم براشون باز باشه. آیه 91، قالو یا شعیب، گفتند ای شعیب، ما نفقهو کثیرا مما تقول، ما بسیاری از سخنان تو را درک نمیکنیم. یعنی این همه تو داری استدلال میکنی در رابطه با مسائل مادی، ما اینقدر غرق پول و ثروت و این برق طلاها و این جرینگ جرینگ سکه ها و مثلا به تعبیر امروزی این دسته های اسکناس و این صفرای جلوی شماره حسابای بانکی و این موجودی های بالا و اینقدر مست و مغرور ایناییم، اصلا نمیفهمیم تو چی میگی. و انا لنراک فینا ضعیفا، و ما تو را در میان خود شخص ضعیفی میبینیم. یعنی چون دستت به گوشت نمیرسه میگی گوشت تلخه، چون پولدار نیستی اینجوری حرف میزنی. تو هم پولدار باش، ببین چی جوری اون برق و جرینگ جرینگ سکه ها و اون حسابای پروپیمون و اون جلوه های دنیایی و اون حس پولداری و اینا اصلا نگاه تو عوض میکنه. در حالی که پیامبران الهی اگر پولدار هم بودن همینجوری نگاه میکردن. مگه حضرت یوسف، حضرت سلیمان، اینا به ثروت های عالی نرسیدن؟ مگه فرقی کرد؟ اینا قیاس به نفس میکردن، چون خودشون پولداری و بی پولی براشون تفاوت داشت. به پیغمبر خدا میگفتن ما تو را در میان خود شخص ضعیفی میبینی، تو پولدار نیستی اینجوری حرف میزنی، بذار پولدار باشی، ببین مثل ما فکر میکنی، ببین دیگه دست از این اعتقاداتت برمیداری. و لولا رحتک لرجمناک و ما انت علینا بعزیز، و اگر بستگان تو نبودند، احتمالا یه فامیلا و اینایی هم داشت در بینشون، مثلا اونا با اونا رو درواسی داشتن، هر آینه تو را سنگسار میکردیم، اصلا با سنگ میزدیم دورت میکردیم، و تو بر ما هیچ برتری و قدرت و عزتی نداری. خلاصه خیلی مجرمانه و خیلی مستکبرانه روی گردانی میکردن. این سوره سوره مکیه دیگه، خداوند داره برای مردم مکه توضیح میده که ببینید در مقابل پیامبران چجوری مجرمانه و مستکبرانه روی گردانی میکردن. آیه 92، قال یا قوم، شعیب گفت ای قوم من، ارحتی اعز علیکم من الله، آیا قبیله من نزد شما از خداوند عزیزتر است؟ خدا عزیزتره یا آدمها، مخلوقات؟ اونا از خدا عزیزتره، شما به جای اینکه با خدا رو درواسی داشته باشید از خدا شرم کنید به خاطر این رویه های غلطتون. میگه از این مثلا فک و فامیلا و خیشاوندا داریم شرم میکنی. و تخصتموه و وراءکم زهریا، که شما او را پشت سر انداخته اید، یعنی امر خداوند رو پشت سرتون انداختید، زدید زیر پا، لگدمال کردید، برای خدا حساب باز نمیکنید، برای کسان و خیشان من انقدر حساب باز کردید. ان ربی بما تعملون محیط، همانا پروردگار من به آنچه عمل میکنید احاطه دارد. یعنی اگر خداوند یه فرصتی یه مهلتی بهتون میده مغرورتون نکنه، خداوند به همه این داستانا احاطه داره، به موقع به حسابتون رسیدگی میکنه. آیه 93، و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، و ای قوم من، پس هر چه در توان دارید انجام دهید، من نیز کار خودم را خواهم کرد. شما اون مسیر باطلتون رو برید، دنبال اون ساختارهای فاسد اقتصادی و پولی و مالیتون برید، منم خلاصه کار خودم رو بلدم، منم فرایند خودم رو طبق آموزه‌های الهی پیش میرم، امر به معروف، نهی از منکر، اتمام حجت، واگذاری به خدا. سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی، در آینده خواهید دانست که عذاب خار کننده به سراغ چه کسی خواهد آمد، و من هو کاذب، و چه کسی دروغگوست. ورتقبوا انی معکم رقیب، شما در انتظار باشید، پس همانا من نیز همراه شما منتظرم. آیه 94، ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، و چون فرمان ما رسید، اون فرمان قهر الهی، حضرت شعیب علیه السلام و کسانی را که به او ایمان آورده بودند به رحمت خیش نجات دادیم. و اخذت الذین ظلموا الصیحة، و آنگاه صیحه آسمانی ستمگران را فرو گرفت. جالب، حضرت صالح مفاسد سیاسی، اون صیحه همراه با زلزله توی آیه دیگه، اینم صیحه باز همراه با زلزله توی آیه دیگه، که اون آیات زلزله تو سوره اعراف، آیات صیحه توی این سوره هوده، که ما در آخر الزمان و تو اون اتفاقاتی که میفته تو اون فعل و انفعالای آخر الزمان هر دو رو داریم، هم زلزله داریم که تو روایات متعدد داریم، امام عصر زمانی ظهور میکنن که در دنیا قبلش زلزله های متعدد ایجاد میشه، هم بحث صیحه رو داریم، اون صیحه آسمانی 23 رمضان، و آنگاه صیحه ستمگران را فرو گرفت و اصبحوا فی دیارهم جاسمین، پس در خانه هایشان به رو افتادن، دقیقاً مثل قوم حضرت صالح. اتفاقا اینجا هم میگه آیه 95 که ان لم یغنوا فیها، که گویی هرگز در آن منطقه ساکن نبودند، همچین نابود شدن که اصلا انگار نبودن. الا بعدن لمدین کما بعدت ثمود، آگاه باشید از مردم مدین دور باد، اون لطف خداوند، اون رحمت الهی مشمول لعن الهی شدن، همان گونه که از قوم ثمود دور شد. داستان قوم ثمود و اصحاب مدین، قوم حضرت صالح و قوم حضرت شعیب خیلی شبیه همه، هر دو یه جورایی درگیر مفاسد سیاسی و اقتصادی بودن. حالا تو قوم حضرت صالح، اون قوم ثمود، اون چاشنی سیاسیش یه مقداری بیشتر بود، تو اصحاب مدین، قوم حضرت شعیب، چاشنی اقتصادیش یه مقداری بیشتر بود، ولی این دوتا خیلی به هم نزدیکه. نشونم میده اگر یه جامعه درگیر یکی از اینا باشه، درگیر اون یکی هم میشه، خصوصا اگه درگیر فساد سیاسی باشه، حتما درگیر فساد اقتصادی هم خواهد شد، چون از اون سیاست به شدت سوء استفاده میکنه برای مثلا ثروت اندوزی و بالاخره ظلم های شدید اقتصادی. خیلی مهمه، آیات فوق العاده مهمی است برای این آخر الزمان ما، رو تک تک حرفاش باید دقت کن که ما به این گونه عمل کنیم که پیامبر گونه، علاوه بر این که باعث نجات خودمون و اطرافیان خودمون میشیم، اصلا نقش یک مصلح رو بازی کنیم و فوق العاده نقش اثرگذاری داشته باشیم. یه چند تا آیه در رابطه با حضرت موسی علیه السلام با فرعون، که احتمالاً به خاطر اینه که ساختار اینا خیلی شبیه ساختار فرعونی بود، مدیریتشون خیلی شبیه مدیریت فرعون بود، و اون نقشی که حضرت موسی علیه السلام در مقابل او بازی کردم خیلی مهم بود. آیه 96، و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین، و به تحقیق ما موسی را با براهین روشن، با معجزه، دلیل آشکار فرستادیم. آیه 97، الی فرعون و ملئه، به سوی فرعون و اشراف قومش، اون دونه درشتا، اون سردمدارا، مقامات لشکری و کشوری، فتبعوا امر فرعون، پس آنها از فرمان فرعون پیروی کردند، دانه درشت هایی که جذب طاغوت شدن، جذب پیغمبر خدا نشدن، و ما امر فرعون برشید، در حالی که فرمان فرعون مایه رشد نبود. خیلی نکته قشنگی اینجا هست، و اونم اینه که مدیریت معصوم توش رشد، هم ترقی مادی، تعالی معنوی، که دیگه ما گلش رو در زمان ظهور حضرت ولیعصر و حاکمیت جهانی آخرین ذخیره الهی میبینیم، تو مدیریت نقطه مقابل هیچ رشدی نیست، سقوطه. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد اذا صاد السفلو خاب العمل، هرگاه مردم پست مرتبه مهتر گردن، آقا رئیس باشن، امید و آرزو تبدیل میشه به ناامیدی و یأس و سقوط. و ما امر فرعون برشید، در حالی که فرمان فرعون، سبک مدیریت فرعون مایه رشد نبود، آدما رو پایین نگه میداشت. در یک نظام سیاسی اگه آدمها روز به روز رشد کنن، اون یه سیستم الهیه، اون یک مدیریت صحیحه. اگه آدمها همش پایین باشن، هی روز به روز سقوط کنن، این میشه مدیریت سبک فرعون. آیه 98، یقدم قومه یوم القیامه، او در روز قیامت پیشاپیش قومش حرکت میکند، فاوردهم النار، پس آنها را وارد آتش میسازد، و بئس الورد المورود، و چه بد جایگاهی است که به آن وارد میشوند. یعنی فرعون همونطور که تو دنیا قوم خودش رو، مردم خودش رو پایین نگه داشت، تو قیامت هم جلوی صف اونهاست برای رفتن به جهنم. و آیه 99، و اتبعوا فی هذه لعنتا و یوم القیامه، و در این دنیا با لعنتی بدرقه شدند، و روز قیامت نیز چنین خواهد بود، بئس الرفد المرفود، چه بد عطایی است که به آنان داده می شود. قوم ثمود، اصحاب مدین، قوم فرعون، اینا همه دنبال یک سری مفسد فاسد سیاسی، مفسد فاسد اقتصادی رفتن، تو دنیا پایین موندن، رشد نکردن، تو آخرت هم تا ابد سوختن و خسارت ابدی. امروز هم همینه، تو این آخر زمانیه، وقتی امام زمان ما نیست، بالاخره مشتری سیاست زیاده، آدمها زیاد براش نقشه میکشن، از مردم هم استفاده ابزاری بیشتری میکنن برای رسیدن به خواسته هاشون، و هر کس به اونها تن بده و تو بازی های سیاسی و اقتصادی اونها شرکت کنه، همینه. پشت سر فرعون ها که آدمها رو پایین نگه میدارن به خاطر سلطه و ثروتشون، تا ابد خسارت میبینن. یعنی اسمش رو مثلا میذارن مردم سالاری، ولی در واقع نگاه میکنی چیه؟ مردم سواری. از مردم استفاده ابزاری میکنن، و مردمی هم که دنبال اونها میرن همینطوریه، تو دنیا پایین میمونن، تو آخرت هم دچار خسارت ابدی میشن. انشالله به نور این آیات سعی کنیم عبرت بگیریم و عبرت تاریخ نشیم، چون یا ما عبرت میگیریم یا عبرت تاریخ میشیم، شق سومی نیست. کسانی که از تاریخ عبرت نگرفتن، دقیقاً اشتباهات اونا رو انجام میدن و عبرت تاریخ میشن، که انشالله ما نباشیم تا در عصر ظهور و در پیشگاه امام زمانمون از سرافکندگان نباشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.